ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 19 میزان سال 1401 هجری شمسی برابر است با 11 اکتبر سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. یک خبرنگار خارجی به نام استفانی گلنسکی ادعا میکند که طالبان به خاطر فعالیت رسانه‌ای او را تهدید کردند. وی با مجله فارن پالیسی، روزنامه گاردین و دیگر رسانه‌های معتبر غربی به حیث خبرنگار آزاد و عکاس کار میکند. هیدربار، یک مسئول سازمان نظارت حقوق بشر، میگوید طالبان که آزادی خبرنگاران افغان را محدود کردند، اکنون سعی دارند خبرنگاران خارجی را خاموش سازند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعای استفانی را رد کرده گفت که طالبان مانع کار خبرنگاران نمی‌شوند. رهبر طالبان ملا هبت‌الله آخوندزاده از ادارات استخباراتی حکومت خود خواسته که تنها با شواهد موثق متهمین را توقیف و به محکمه معرفی کند. در اعلامیه نشر شده از سوی طالبان آمده است که آخوندزاده دیروز در ملاقات با مسئولین استخبارات تمام ولایات در این مورد سخن گفت. قبل از این شکایت‌های زیاد وجود داشت که طالبان بدون اسناد واضح یک تعداد افراد را توقیف و بدون حکم محکمه کشته و یا شکنجه کردند. ماه گذشته دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفت ادعاهایی که طالبان در ولایت پنجشیر اسیران جنگی را در محاکمه‌های صحرایی کشتند دقیق به نظر می‌رسد. شهرولی کابل که زیر اداره طالبان است، ده‌ها هتل و تالار عروسی را به دلیل تخطی‌ها مسدود کرده است. شهرولی می‌افزاید که فعالیت 128 هتل ارزیابی شده که از جمله 115 هتل و تالار فعالیت‌های خود را اصلاح کرده و 23 هتل دیگر به دلیل تخطی‌ها مسدود و مهلاک شدند. نعمت الله بارکزی، سخنگوی شهرولی، به رادیو آزادی گفت
شهرولی کابل مشخصاً در قسمت تالارهای عروسی یک چک لیست و معیارهای مشخص خودش را داره که از دید صحت محیطی، موارد آلودگی هوا، موارد آلودگی صوتی، موارد حفظ صحه یا آشپزخانه هایی که اینها دارن و کار را که انجام میتن و معیارهای مشخص هتلداری که وجود داره خصوصاً برای هتلهای عروسی تمامی را مد نظر میگیره.
شماری از شهریان کابل از عدم رعایت معیارهای صحی در برخی هتلها شکایت کردند. رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که مولوی عبدالله، قمندان تحریک طالبان پاکستان، در حمله روز شنبه در کنر به شدت زخمی شده است. روزنامه تریبیون به استناد یک منبع موثق خود دیروز تایید کرد که موتر حامل مولوی عبدالله در ولسوالی مراور شکار بم کنار سرک شد. گزارش می رساند که دو تن از محافظان مولوی عبدالله نیز در این حادثه زخمی شدند و یک تن از رهروان کشته شده است. مولوی عبدالله قبلا در منطقه باجور قاضی بود و در حل چندین نزاع محلی نقش داشت. قبل از این یک تن از رهبران طالبان پاکستانی به نام خالد خراسانی با دو قمندان دیگر در افغانستان کشته شده بودند. و از برخورد نظامیان با مظاهرچیان در چندین شهر ایران گزارش شد. از شهر سنندج شام دوشنبه گزارش شد که نظامیان به سوی مظاهرچیان تیراندازی کردند. مردم شکایت کردند که همه شهر در محاصره نیروهای نظامی قرار دارد و دسترسی به اینترنت قطع شده است. این شهر در روزهای اخیر شاهد برخوردهای شدید میان مظاهرچیان و نیروهای امنیتی بود. از چندین هفته به این سو اعتراضات در ده ها شهر ایران به شمول پایتخت تهران ادامه داشته است. مظاهرچیان خشمگین بعد از آن به سرکا برآمدند که خبر مرگ یک زن جوان به نام مهسا امینی منتشر شد. وی از سوی نیروهای گشت ارشاد به دلیل مراعات نکردن حجاب بازداشت و در توقیف پلیس جان باخت. در جریان این اعتراضات ده ها نفر کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک خبرنگار خارجی ادعا می کند که از سوی مقامات طالبان به خاطر فعالیت رسانه‌ایش تهدید شده است. اما سخنگوی طالبان می گوید
این سخن را ما به شدت رد می کنیم، چون اینجا روزمره ده ها خبرنگار به افغانستان می آیند و ولایت های مختلف آزادانه سفر کرده و گزارش تهیه می کنند.
نه یا نهاد حمایت از رسانه ها از محدود شدن رسانه های چاپی آزاد در افغانستان معلومات می دهد. یک مقامی نهاد گفت
از مجموعی 36 مطبوعات چاپی که در زیر بانو نیست ثبت است، فعلا 4 مطبوعات چاپی در افغانستان چاپ میشه.
حکومت طالبان در مورد آغاز کار پروژه تاپی ابراز امیدواری میکند. آمریکا و ملل متحد به حملات راکتی روسیه بر کیف پایتخت اوکراین واکنش نشان دادند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های جهانی. زرسانگ آوازخوان شناخته شده زبان پشتو جایزه موسیقی سال 2022 بنیاد آخان را به دست آورد. او میگوید:
ما زیاد خوشحال شدیم. اکنون هم در یک منطقه کوهات در خیمه زندگی میکنیم. تمام عمر من در خیمه سپری شد.
و از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی. در نیمه دوم برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به نشر میرسد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک خبرنگار خارجی به نام استفانی گلنسکی ادعا میکند که از سوی مقامات طالبان به خاطر فعالیت رسانه‌ای خود تهدید شده است. وی در توییت شام دوشنبه خود در این مورد گزارش مفصل نشر کرد. هدربار، یک مسئول سازمان نظارت حقوق بشر، در این مورد گفت که طالبان بعد از خاموش ساختن خبرنگاران افغان اکنون تلاش دارند خبرنگاران خارجی را هم خاموش کنند. اما طالبان ادعای بانو گلنسکی را رد کرده، میگویند که آنها مانع فعالیت خبرنگاران نشدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
استفانی گلنسکی با مجله فارن پالیسی، روزنامه گاردین و دیگر رسانه‌های معتبر غربی به حیث خبرنگار و عکاس کار میکند. وی تقریبا 4.5 سال را در افغانستان سپری و از مناطق مختلف این کشور دیدن کرده است. بانو گلنسکی شام دوشنبه ادعا کرد که در یک مکالمه تلفنی از سوی مقامات طالبان با شدت تهدید شده است. وی ننوشته که از سوی کدام مقام طالبان با وی تماس گرفته شده، ولی میگوید که از وی درباره منابع، گزارش‌ها، مناطق، مردم و مسائل دیگر معلومات خواسته شد. بانو گلنسکی نوشت که وی در پاسخ گفت که منابع خود را هرگز افشا و در برابر شفافیت کار خود معامله نمی‌کند. وی می افزاید که آخرین بار در ماه جولای گذشته در افغانستان بود و درباره نزاع درونی طالبان در مورد تجارت زغال سنگ و فعالیت گروه طالبان پاکستانی در برمل ولایت پکتیکا گزارش‌دهی کرده است. بانو گلنسکی نوشت که طالبان او را تهدید کردند که ویزای وی را لغو خواهند کرد و او دیگر نخواهد توانست که به افغانستان برگردد. هیدربار، مسئول بخش زنان سازمان نظارت حقوق بشر، در توییت خود با ستایش از استفانی گلنسکی نوشت: واضح است که طالبان فضای کاری و آزادی بیان خبرنگاران افغان را به گونه بی‌رحمانه محدود کردند و اکنون در صدد خاموش ساختن خبرنگاران خارجی اند. خود استفانی گلنسکی گفته که وی باور دارد که شریک ساختن معلومات منابع با مقامات طالبان پیامدهای خطرناک خواهد داشت. او ادعا می‌کند که طالبان برخی خبرنگاران را به خاطر گزارش‌دهی لتوکوب کردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با رد کردن ادعای استفانی گلنسکی بر رادیو آزادی گفت که خبرنگاران خارجی آزادانه به افغانستان رفت آمد میکنند.
این سخن را ما به شدت رد میکنیم، چون اینجا روزمره ده ها خبرنگار به افغانستان میآیند، به ولایت های مختلف آزادانه سفر کرده و گزارش تهیه میکنند. هیچ نوع محدودیت ندارند. متاسفانه برخی افراد از خارج به نام خبرنگار میآیند و در اینجا اسناد قانونی ارائه کرده نمی توانند یا اسناد آنها جعلی ثابت می شود. پس ما برای آنها اجازه نمی دهیم، چون آمدن و هویت آنها مشکوک می باشد.
طالبان قبل از این هم به روش نادرست با خبرنگاران و توقیف آنها متهم شدند. از جمله خبرنگار لن اودانیل که چندین سال از افغانستان گزارش دهی می کرد، در ماه جولای گذشته برای مدت کوتاه زیر نظارت و تحقیق قرار گرفت. وی بعد از خروج از افغانستان گفت که طالبان او را مجبور کردند که از برخی گزارش‌های خود معذرت بخواهد، ورنه زندانی می‌شد. معلومات رادیو آزادی نشان می‌دهد که طالبان در جریان یک سال اقتدار خود 34 خبرنگار را حبس کردند. از این جمله برخی خبرنگاران ادعا کردند که هنگام بازداشت و توقیف اذیت و لتوکوب شدند.
گزارشی بود در مورد این که یک خبرنگار خارجی ادعا میکند که از سوی مقامات طالبان به خاطر فعالیت رسانه‌ای خود تهدید شده است. همزمان با این، نه نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که پس از روی کار آمدن طالبان 32 رسانه چاپی در افغانستان بسته شدند و اکنون حتی یک روزنامه مستقل هم در کابل چاپ نمی‌شود. با آنکه برخی از این رسانه‌های چاپی فعالیتشان را متمرکز بر نشرات آنلاین کردند، باز هم با توجه به ارزش رسانه‌های چاپی، علاقه‌مندان این گونه رسانه‌ها از عدم چاپ آنها ناراحت هستند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، در کنار رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های چاپی نیز کاهش یافته و بیشتر آنها تعطیل شدند. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد یا نی می‌گوید بر اساس تحقیقات آنها در سال گذشته 32 رسانه چاپی تعطیل شده و اکنون تنها 4 رسانه چاپی در حال فعالیت هستند. ظریف کریمی مسئول اداره نی بر رادیو آزادی گفت:
دفتر نی یا دیدبان رسانه‌های دفتر نی در آخرین آماری که سال 2021 داشت 36 مطبوعات چاپی را شامل می‌شد که 36 چاپی شامل روزنامه، هفته‌نامه یا بود. از مجموع 36 مطبوعات چاپی که در دیدبان نی ثبت است، فعلا که وجود دارد حدود 4 مطبوعات چاپی در افغانستان چاپ میشه و یا با تیراژ بسیار کم.
آقای کریمی دلایل تعطیلی رسانه‌های چاپی را مشکلات اقتصادی و روی آوردن برخی رسانه‌های چاپی به سمت نشرات آنلاین میداند و جزئیات در مورد این 4 رسانه چاپی ارائه نکرد. با این حال احسان الله ستیغ، مدیر مسئول روزنامه پنجره که اخیراً در کابل بسته شده است، محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان را دلیل اصلی بسته شدن رسانه‌های چاپی می‌داند. آقای ستیغ می‌گوید که آنها حتی در زمان حکومت طالبان نیز روزنامه‌شان را چاپ می‌کردند، اما دیگر چاپ نمی‌شود، زیرا به گفته او چاپخانه‌ها بدون اجازه طالبان روزنامه‌ها را چاپ نمی‌کنند.
با هر مطبعی که روزنامه را می‌بردیم، آنها می‌گفتند که از طرف حکومت طالبان برایشان گفته شده است که شما سر به خود اجازه چاپ را ندارید، به همون خاطر روزنامه را چاپ نمی کردن. با تمام اعتدال و میانه روی که روزنامه پنجره دارد، ما نمی توانیم روزنامه خود را از سر تا آخر سانسور کنیم، به همین خاطر از چاپ ماند.
محمد محق، مدیر مسئول روزنامه اشت صبح که وبسایت آن نیز توسط طالبان بسته شده است، میگوید که پس از روی کار آمدن طالبان، مدیر مسئول پیشین و خبرنگاران این روزنامه با مشکلات زیاد مواجه شدند و چاپ روزنامه متوقف شد.
از امو اوایلی که طالبان کابل گرفتند با مشکلات روبرو شد و دیگر همکار روزنامه را چند بار خواسته بودن، زیر فشار گرفته بودن که شما حق ندارین چیزی را نشر کنین مگر اینکه قبلا از نظر ما تیر کرده باشین و بعد از تایید ما اجازه چاپ و نشر دارین. و روزنامه اشت صبح به عنوان روزنامه مستقل نمیتونست تسلیم خواسته ای مردم شد و ناچار شد علاوه بر اینکه چاپ کاغذی روزنامه را متوقف کردند.
آقای محق از محدودیت و بسته شدن رسانه‌های مستقل ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که اگر حکومت طالبان رسانه‌های مستقل و دیگر نهادها را زیر نظر گیرد، را برای فساد و دیکتاتوری هموار می‌کند. از عبدالحق حماد، رئیس نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان، در مورد محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌های چاپی پرسیدیم، اما او پاسخ به پرسش‌های ما نداد. علمگل سحر، نویسنده و روزنامه‌نگار که سال‌ها در رسانه‌های چاپی کار کرده است، از بسته شدن رسانه‌های چاپی مستقل در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند و آن را از نظر آزادی بیان یک تراژدی می‌خواند.
این یک فاجعه بزرگ است که در قرن 21 در یک کشور روزنامه آزاد وجود ندارد. ما 100 سال قبل از آن هم روزنامه داشتیم، در حوزه های مختلف نشرات داشتند، مثلا ارشاد و نسوان و روزنامه های دیگری برای زنان منتشر می شد. این که حالا نداریم اسمش فاجعه است.
اولین رسانه چاپی در افغانستان شمس النهار بود که در زمان امیر شیرعلی خان چاپ می شد و پس از آن رسانه های چاپی در دوره های مختلف وجود داشت که گاهی با محدودیت های روبرو بودند و گاهی هم استقلال نسبی یا کامل داشتند. با وجودی که سخنگویان طالبان بارها گفتند که رسانه ها و خبرنگاران آزاد هستند که در چوکات شریعت اسلامی و رعایت منافع ملی فعالیت کنند، اما در حال حاضر محدودیت های اعمال شده بر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان حکومت طالبان را در داخل و خارج از افغانستان مورد انتقاد قرار داده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
حکومت طالبان ابراز امیدواری میکند که کار پروژه پایپلاین تاپی به زودی آغاز خواهد شد. هیئت نظامی طالبان به اشقابات خواستار تقسیم اوقات آغاز کار این پروژه شد که قرار است در چند هفته آینده به دسترس وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان قرار گیرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقامات حکومت طالبان در سفر به ترکمنستان از مسئولان پروژه پایپلاین تاپی خواستار اکشن پلان یا تقسیم اوقات شروع کار این پروژه شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت شب گذشته با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که کار این پروژه به زودی آغاز خواهد شد. وی گفت که هیئت اعزامی وزارت معادن و پترولیم با مقامات در اشقاباد روی مسائل مربوط به آغاز پروژه تاپی و دیگر موضوعات اقتصادی بحث و گفتگو کرده است.
و دیگری که پروژه بسیار پروژه مهم و حیاتی است برای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان، مهم است در خصوص در بخش انتقال گاز و پیشرفت‌های دیگر. امارات اسلامی افغانستان من حیثیت جهت مسئول در این بخش همکاری میکنم و کوشش میکنه که تعهدات خود را که داره عملی بسازه و انشالله پروژه به اکمال خواهد رسید.
در این میان خبرنامه وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان گفت که وحیدالله حلیمی معین این وزارت در ملاقات با محمد مراد امانوف رئیس اجرایوی پروژه تاپی خواستار تقسیم اوقات آغاز کار این پروژه شد و رهبری تاپی تعهد نمود که این تقسیم اوقات در ظرف 2 هفته به دسترس وزارت معادن و پترولیم قرار خواهد گرفت. خبرنامه می افزاید که در این ملاقات در مقر ترکمنگاز در اشقاباد درباره همکاری در خصوص شبکه توزیع گاز در شهر هرات نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آغاز کار پروژه عظیم تاپی که قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند برساند از چندین دهه به این سو به دلیل ناامنی‌ها به تعویق افتاده است. این پایپلاین که بیش از 1800 کیلومتر طول خواهد داشت قرار است در افغانستان هزاران فرصت کاری ایجاد کند. افغانستان سالانه 400 میلیون دلار از این پروژه عاید به دست خواهد آورد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امریکا و ملل متحد به حملات راکتی روسیه به شهر کیف، پایتخت اوکراین و شهرهای بزرگ دیگر این کشور واکنش شدید نشان دادند. روسیه دیروز به سوی کیف و دیگر شهرهای اوکراین حداقل 80 راکت فایر کرد. مسکو گفت که این حملات برای انتقام از تخریب پل کریمیا توسط اوکراین انجام شده است. باز هم سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که حملات انتقام جویانه روسیه بی‌رحمی کامل جنگ پوتین در برابر اوکراین را نشان می‌دهد. بایدن افزود که آمریکا حملات روسیه به کیف و شهرهای دیگر اوکراین را با شدت محکوم می‌کند. وی گفت که در این حملات غیر نظامیان کشته و زخمی شدند و اهداف ملکی مورد حمله قرار گرفته است. نیروهای روسیه روز دوشنبه دست کم 80 راکت به سوی کیف، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ اوکراین شلیک کرد. این حملات بعد از آغاز هجوم روسیه به اوکراین در ماه فوریه گذشته یک اقدام عمدی تشدید جنگ تلقی می شود. در این حملات به زیر ساختها و مناطق شهری اوکراین 11 نفر کشته و 64 تن دیگر زخمی شدند. رهبران دیگر کشورهای غربی نیز این حملات را محکوم کردند. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد هم این حملات را محکوم کرد. استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد در نشست خبری شام دوشنبه گفت سرمنشی ملل متحد گفت از حملات راکتی فدراسیون روسیه بالای اوکراین عمیقا تکان خورده است. گزارش‌ها می‌رساند که این حملات تأسیسات ملکی و مناطق مسکونی را تخریب کرده و در نتیجه 10 نفر کشته یا زخمی شدند. روسیه در پاسخ گفت که این حملات در برابر اعمال تروریستی کیف انجام شد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در یک تماس ویدیویی با اعضای شورای امنیت روسیه این حملات را یک اقدام انتقام جویانه از حمله انفجاری روز شنبه به پل شبه جزیره کریمیا عنوان کرد. این پل در امتداد یکی از راه‌های اکمالاتی عمده نیروهای روسیه در جنوب اوکراین قرار داشت. پوتین گفت که حملات تروریستی با واکنش شدیدتر روسیه روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
بیشتر از خبر.
در این بخش برنامه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهانی.
نشریه واشنگتن اگزامینر در تازه‌ترین شماره خود در مقاله گفتگوی مقام‌های آمریکایی و طالبان را ارزیابی کرده است. عبدالحق وسیق رئیس اداره استخبارات طالبان، دیوید کوهین معاون اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA و تام ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با آیت‌هایشان روز شنبه در دوحه قطر با هم ملاقات کردند. بر اساس گزارش شبکه تلویزیون CNN، هر دو جانب در مورد مبارزه با تروریسم و مسائل مربوط به آن بحث کردند. این دیدار بیش از دو ماه پس از اعلام خبر کشته شدن ایمن زوایری رئیس شبکه القاعده در کابل صورت گرفت. واشنگتن اگزامینر در مورد این دیدار می نویسد حضور زواهری در کابل نشان می دهد که طالبان متمایلند که برای گروه های تروریستی چنین فضایی ایجاد کنند تا آنها بتوانند صفوفشان را تنظیم کنند. واشنگتن اگزامینر می نویسد که اگر طالبان از این موضوع خبر نمی داشتند، حضور تروریست مانند زواهری در پایتخت خیلی دشوار بود. طالبان بر اساس توافق دوحه در جریان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وعده داده بودند که به گروه های تروریستی در افغانستان اجازه نمیدن. مجله تایم چاپ آمریکا در تازه ترین شماره خود مقاله را در مورد رنج حدود 100 نوجوان و کودکی که جدا از پدر و مادرشان در آمریکا زندگی می کنند به نشر رسانده است. این نشریه می نویسد که بیش از یک سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می گذرد، اما بسیاری این کودکان جدا از خانواده هایشان تحت حمایت حکومت ایالات متحده در کمپ ها و سایر مراکز دولتی زندگی می کنند. مجله تایم می نویسد این کودکان پس از روی کار آمدن طالبان ناگهان مجبور شدند خانواده هایشان را ترک کنند و به امید امنیت و زندگی آزاد به آمریکا پناه آوردند، اما نشریه این را ضربه روانی به آنها خوانده است. تایم در این مقاله می نویسد که کودکان افغان در شرایط ویژه در محلات دولتی نگهداری می شوند. بدون سفرهای تنظیم شده اجازه ترک این محلات را ندارند و تنهایی بیرون برآمدن نمی توانند و هم نمی توانند که دوستانشان را به محلات بود و باششان دعوت کنند. نویسنده گفته که زمانی که اداره مهاجرت فدرال آمریکا از این کودکان افغان محافظت می کرد، با برخی از آنها مصاحبه کرده و داستانهای دردناک شب سقوط کابل را از آنها شنیده. یک کودک به مجله گفت که او و برادرانش توسط مقامات آمریکایی فراموش خواهند شد، زیرا هیچ کسی روی پرونده پناهجویی آنها کار نمی کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زرسانگ آوازخوان شناخته شده زبان پشتو برنده جایزه موسیقی سال 2022 بنیاد آواخوان شد. زرسانگ در صحبت با رادیو آزادی از اختصاص این جایزه به خودش ابراز خرسندی کرد. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
پس پا بڑا که خوب گرد وار زینا
زرسانگ آوازخوان مشهور زبان پشتو، چهره‌ای که به تازگی برنده جایزه بخش موسیقی بنیاد آقاخان شده است. زرسانگ در گفتگو با رادیو آزادی از اختصاص این جایزه به خودش اظهار خوشحالی کرد.
ما زیاد خوشحال شدیم. اکنون هم در یک منطقه کوهات در خیمه زندگی می کنیم. تمام عمر من در خیمه سپری شد و این آهنگ ها را هم که خواندم حکومت چیزی برایم نمی دهد. 6 فرزند دارم، یکیشان فوت کرد، یتیمان و دیگر بچه ها هم هستند، اما هیچ تلاشی وجود ندارد.
اما زرسانگ گفت که درباره جزئیات جایزه بنیاد آقاخان آگاهی ندارد. صفحه جایزه موزیک بنیاد آقاخان به تاریخ 6 اکتبر نوشته که این جایزه به 10 تن اختصاص یافته که یکی از برندگان آن زرسانگ است. وجه مالی این جایزه $500,000 امریکایی است که بین 10 فرد برنده به گونه مساویانه توزیع می شود. این جایزه هر 3 سال از سوی بنیاد آقاخان به افرادی که در بخش موسیقی کار میکنند داده می شود. گودر زازه آوازخان جوان افغانستان در پیوان به اختصاص این جایزه به بانو زرسانگ به رادیو آزادی گفت:
به نظر من این باید چندین بار تکرار می شد و بانو زرسانگ برنده این گونه جایزه شناخته می شد. در زمانی که موسیقی در افغانستان بند شده و بر زنان هر گونه محدودیت وضع شده و حقشان آنگونه که هست برایشان داده نمی شود، من از این بنیاد تشکری می کنم و این را یک اقدام خوب می دانم، برای اینکه بانو زرسانگ سزاوار این جایزه است.
این آهنگ یکی از آهنگ‌های مشهور بانو زرسانگ است. تن از علاقمندان این آوازخوان شناخته شده ای افغانستان میگویند:
آهنگ هایی را که زرسانگ سالهای پیش خوانده هنوز دوستداران زیادی دارد. آوازخوان ها و آهنگساز های زیادی از کمپوز هایشان استفاده می کنند. من از علاقمندان خاص آهنگ هایش هستم.
تشکر از بنیاد آقاخان. اما دیگر آوازخوان های مشهور زبان پشتو هم هستند که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. باید دستشان گرفته شود و با این گونه تحفه های مادی و معنوی نوازش شوند.
بانو زرسانگ می گوید که 80 ساله است، اما هنوز هم خانه ندارد و در خیمه زندگی می کند. پیش از این گزارش های از وضعیت بد اقتصادی بانو زرسانگ به نشر رسیده بود. او در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که به زودی از این وضعیت بد اقتصادی بیرون شود. معلوماتی که درباره بانو زرسانگ به نشر رسیده نشان می دهد که او در منطقه نورنگ پشتونخوا زاده شده است. او با یک کوچی که لالجان نام داشت ازدواج کرد، اما شوهرش حدود 22 سال پیش به دلیل بیماری درگذشت. بانو زرسانگ در پایان گفتگویش بخشی از آهنگ مشهورش را به مخاطبان رادیو آزادی زمزمه کرد.
پیام ها و نظریات شما.
مشتبه مشهل هستم، از کابل مسیج ماندیم. خدا کنه دوستایی که مسئول هست در بخش امنیت شهروندان بگیره و ببینید در حکومت، هر حکومتی که اینجا آمد انتحار انفجار کم نشد و خواست ما از جمهوری اسلامی همی است که لطفا امنیت دوستایی که در کابل زندگی میکنند همچنان در 34 ولایت امنیتشان رو بگیرین و این مردم از بدبختی لطفا نجات بتین.
حیدرعلی از ولایت غزنی عزیزان با شما ارتباط هستم. خواسته‌ای داشتم از دولتی عزیزمون. خواسته‌مون این است که زمینه تحصیل را برای پسران و دختران و هر چیز تر فراهم بکند، زیرا ما به تحصیل نیاز داریم. به خاطری در هر کارمون به تحصیل نیاز داریم. در اقتصاد بگین، در هر کار که بگین ما به تحصیل نیاز داریم. یعنی اگر دختران و پسران درس نخوانند، کشورمون همین است و هیچگاه پیشرفت نمیکنند. به خاطر اینکه خب به سواد چیکار کنند دیگه. و امیدوار هستیم که انسخانان ما را دولتمون به نظر بگیرن و زمه تحصیل را هر چیز زودتر برای پسران و دختران فراهم کنند.
میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره، ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
محصول سال سوم 15 اقتصادی پانتونی بدخشان، از طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهن ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر، انجینیر شویم، خدمت کنم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
سلامتگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه.